سلام. اخباری مهمترین روز رو از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ من شهلا گلخوجا تقدیم میکنم. امروز در برنامه حکومت تاجیکستان برای نجات بانک‌های تجارتی نزدیک 500 میلیون دلار جدا کرد. مشتریان این بانک‌ها یک سال اخیر سرسان و سرگردان بودند. ساکنان پرم ضد تصمیم بنیاد مسجد در مرکز شهر گردی هم آمدند. آنها میگند به جای مسجد باغ بنیاد شود.
ما در شهرهای آنها حقوق خود را طلب نمی کنیم، اما مهاجرانی که به اینجا آمدند هیچ کاری خوب برای روسیه نکردند.
و دیدار مسی افغان با مسی ارجنتینی. مرتضی 5 ساله افغان با ارزویش رسید و با ستاره جهانی فوتبال به میدان برآمد. تاجیکستان برای نجات 4 بانک تجارتی از وضع دشوار بیش از 3 میلیارد سومان اختصاص داده است. در این باره بانک ملی روز 14 دکبر خبر داد. بانک ملی گفت بیشتر این مبلغ به تاجیک صادرات بانک و باقی مانده به اگرو اینوست بانک، فونوم بانک و توچ پروم بانک برای رها شدن از وضع دشوار مالیوی اختصاص یافته است. تا 2 سال اخیر این بانک ها با مشکل مالی روبرو بودند و برخی از آنها در ورطه مفلسی قرار گرفتند. بیشتر ساکنان تاجیکستان برای گرفتن معاش و پسند دوستای خود مجبورند که ساعت ها و روزهای دراز رو پشت در بانک و بانکمات ها بگذرانند. به گفته بانک ملی تاجیکستان، مهلت رهبری ریاست موقت در تاجیک صادرات بانک و تاجیک پروم بانک به انجام رسید و رهبران آنها تا یک ماه دیگر باید نقشه بهبودی وضع مالیوی این بانک ها را پیشنهاد کنند. مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان روز 14 دکبر با وارد کردن اصلاحات به کدکس جنایی جزا را برای قاچاق مال سنگین تر کرد. از این به بعد آنهایی که تکراراً چنین جنایت را صادر میکنند تا به زندان کشیده میشوند. تا کنون قاچاقبران تنها با پرداخت جریمه خلاص میشدند. مردان محمد تفصیل دارد.
از این به بعد قاچاقبران مال و محصولات به جوابگری جنایت نیز کشیده خواهند شد. تا کنون برای صادر کردن جنایت مربوط به قاچاق جزاهای ماموری یعنی پرداخت جریمه پیش بینی شده بود. خاتم نظرزاده معاون اول دادستان کل تاجیکستان روز چهارشنبه 14 دکبر در اجلاس پارلمان گفت بر اساس طرح تغییر اضافه ها به کدکس جنایی تاجیکستان فردی که در دوامی سال مرتکب جنایت قاچاق شده و جزای ماموری گرفته است در صورت تکرار شدن این جنایت به جوابگری جنایت کشیده می شود. به اطلاع مقامات دادستانی در سالهای اخیر موارد قاچاق مال و محصولات طریق مرز کشور بیشتر شده و اکثری آن در قسمت مرزی ولایت سوخت با کشورهای همسایه و خصوص قرغیزستان به مشاهده رسیده است. بر اساس معلومات دادستان کل تاجیکستان تنها در ماه اپریل سال جاری گروه کاری عبارت از کارمندان نهادهای قدرتی در این ولایت 102 حادثه قاچاق مال و محصولات را آشکار کرده و از حساب جریمه ها به بودجه به مقدار 1,920,000 سومانی وارد شده است. به 71 عامل قاچاق پرونده های ماموری باز شدند. مردان محمد، امیرالدین عالموف، آزادی، دوشنبه.
میوریم با امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا اعلان کرد که رکس تیلرسون رئیس شرکت عظیم نفتی اکسون موبایل را وزیر امور خارجه تعیین میکند. نامزدی رکس تیلرسون را باید سنت ایالات متحده بپذیرد، ولی از حالا بعضی از وکیلان از رابطه های نزدیکی او با روسیه اظهار نگرانی کردند. تایری سفر گزارش میدهد.
پیشنهاد این نامزدی رکس تیلرسون مدیر اکسون موبایل به مقام وزیر امور خارجه آمریکا بحث هایی را درباره شیوه براه ماندن همکاری ها با روسیه برانگیخته است.
تشکر به شما برای میزبانی گرم و امروز روز تاریخی برای اکسون موبایل و روسنفت است.
در زمان رهبری تیلرسون اکسون موبایل با شرکت های مشترک و شرکت روسنفتی روسیه چندین قرارداد امضا کرد. بزرگترینش قراردادی 700 میلیون دلاری استخراج نفت در آرکتیکا بود. بعد این سال 2013 ولادیمیر پوتین به تیلرسون اردن دوستی روسیه را داد. ولی کارخانه مشترکی استخراج در ارتیکا بعد از غصب نیمجزیره قریم اوکراین و مداخله روسیه در مناقشه در اوکراین از هم پاشید. حکومت امریکا بعد این بازیدی روسیه از جمله در عرصه انرژی آن تحریم اعمال کرد. ما از همین تحریمات اکسون موبایل را مجبور کرد از طرح استخراج نفت در ارتیکا دست کشد و $1 میلیارد زیان بیند. ریکس تیلرسون در این باره ماه فوریه ضمن ملاقات با دانشجویان دانشگاه تکساس در آمریکا صحبت کرد.
همکاری من با ولادیمیر پوتین 15 سال پیش شروع شده است. من از سال 1999 او را میشناسم. با او مناسبت نزدیک دارم. نه با همه کاری که او میکند موافق هستم. من نه با همه کاری که رهبران میکنند موافقم، ولی او میفهمد که من یک تاجرم.
ما از همین رابطه ها ممکن است سوال زیادی را هنگام بررسی نامزدی تیلرسون در سنت امریکا برانگیزد. لینسی گراهام و مارکو روبیو دو وکیل حزب جمهوری خواه بسیار نگران شدند و تنها نیستند.
برای من هم ارتباط نزدیک با ولادیمیر پوتین و قراردادهای بزرگ آنها مایه نگرانی است. فکر میکنم مبادا این همه به برخورد او به مسائل پوتین و تهدید روسیه تاثیر گذارد.
در مصاحبه با رادیو آزادی یک کارشناس شناخته روس از بنیاد ملی امنیت انرژی روسیه گفت تعیین تیلرسون برای روسیه سودمند است.
البته برای ما تعیین خوبی است. نمیخواهم واقعیت را بیش از حد نشان دهم، ولی او یک تاجر است و به پوتین نزدیک است. او را میفهمد، چون که پوتین طبیعتاً بیشتر تاجر است نه سیاستمدار. برای همین به سازش رسیدن آسان تر میشود.
اگر نامزدی ریکس تیلرسون را بپذیرند، سوال این میشود که آیا او همچون دیپلمات والامقام امریکا مستقیم از طرف حکومت این کشور پاسخ میدهد؟
برنامه را ادامه می دهیم. رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی به زودی فیلم مستند نوی را با نام اتاق بازپرسی نمایش می دهد که در باره بدرفتاری و شکنجه محبوسان سیاسی در کشور قصه می کند. قهرمانان فیلم آنهایی هستند که در زندان و بازداشتگاه های ایران عذاب و شکنجه کشیدند و بعد بیرون آمدن از کشور توانستند وحشتی را که دیدند آشکارا بگویند. در رابطه با جزئیات تهیه این فیلم من با وحید پور استاد مؤلف فیلم مستند صحبت داشتم. خب شما هم به عنوان روزنامه‌نگار بازداشت و بازپرسی شده بودید. میتونید بگید که آیا ماموران امنیتی به خاطر به دست آوردن اعتراف بر دروغ معمولا از کدام اصول ها استفاده میکنند؟
در ایران شیوه های بازجویی مختلفه، از شیوه ضرب و شتم گرفته تا شیوه فشارهای روحی و روانی و از جمله استفاده از سلول انفرادی به عنوان یکی از شیوه هایی است که بازجوها زندانی رو تحت فشار قرار میدن تا آنچه را که اونها تمایل دارن رو متهم یا اون زندانی بیاد بیان بکنه. مثلا هرچند که ضرب و شتم در زندانهای فعلی جمهوری اسلامی به نسبت دهه اول انقلاب کمتر شده، اما هنوز وجود داره. در حال حاضر شیوه های فشار روحی و روانی بیشتر شده. به طور مثال ممکنه که طرف رو در سلول انفرادی برای هفته‌ها یا ماه‌ها قرار بدن بدون اینکه به او سر بزنن یا به او اجازه هواخوری بدن و این موجب میشه که زندانی تحت فشار قرار بگیره برای اعتراف کردن. هرچند که در همین مستند فیلم من افرادی هستن که خب مقاومت بیشتری کردن، اما به هر حال مقاومت‌های افراد مختلفه برای این مسئله. یا ممکنه که مثلا به خانواده یا همسر یا پدر یا مادر زندانی فشار آورده باشن. به طور مثال در همین فیلم فردی هست که میگه که پسر یکی از این متهمان رو گرفتن، ضرب و شتمش کردن، صدای اون ضرب و شتم رو آوردن برای این زندانی تا او تحت تاثیر این که فرزندش رو گرفتن مجبور به صحبت یا اعتراف بشه.
قصه هایی که در این فیلم آورده شدند بیشترش کدومش شما رو به وحشت گذاشت؟
من فکر میکنم که هر کسی که این مستند رو ببینه، هر کدام یک از این شخصیت تا میتونه براشون جالب باشه، چون هر کدام از زاویه خاصی به ماجرای بازجویی نگاه میکنن. هرچند که همه این شخصیت ها داستانی جالبی دارن و تجربیات جالبی از بازجویی دارن، اما ماجرای آقای تغییر رحمانی که بیش از 14 سال بعد از انقلاب سال 57 در ایران زندان بوده برام حائز اهمیت بیشتری و جالبتر.
مصاحبه کامل رو با وحید پور استاد در وبسایت آزادی.org و همچنین یوتیوب تماشا کنید. ساکنان شهر پرم روسیه از دید ساختمان مسجد در مرکز شهر اعتراض کردند. آنها میخواهند در زمینی که برای ساختمان مسجد جداگرده است باغ بنیاد شود. اما مقامات نظر دیگر دارند. بحث طول کشیده تا اندازه برای بروز نزاع قومی زمینه گذاشته است.
تفاهم وجود ندارد. مرا چنین حکومتی که زمانوی نیست به تشویش می آورد.
اگر مقامات سری وقت به حرف این ساکنان گوش می دادند و مصالحه می کردند، آنها تظاهرات نمی کردند. ساکنان یک محله مرکزی پرم نمی خواهند که پیش منزل آنها مسجد بنیاد شود. آنها می گویند ساختمان های زیاد و زیج در این محله به این هم به گشت و گذار آنها خلل می رساند.
در روز جشنها ماشینها را هر کجای که راست آمد می گذارند و ما تماما گذشتن نمی توانیم. در روزهای معمولی هم وضع می تواند چنین شود.
در آغاز سال مفتیات اعلان کرد که برای بنیاد مسجد در مرکز شهر با مقامات به موافقه رسیده است. این مسجد می باید در بین دو بازار ساخته می شد که در آنها مهاجران زیاد کار می کنند و بیشتری آنها مسلمانند. حکومت در مدت کوتاه بعد مشورت با نمایندگان جامعه طرح را تصدیق نمود. باید ساختمان شروع می شد ولی ساکنان اعتراض کردند. آنها می گویند نتیجه جلسه و آوازدهی دستکاری شده است.
30 مایه که در بلا встреча публичне слушання.
وقتی 30 مایه مجلس شد، نه مردم و نه رسانه های محلی را آگاه کردند. هیچ کس نمیدونست که اون کی و در کجا دایر می شود. چون این مجلس ها که به منفعت حکومت و جمعیت های مهاجران است، طبق معمول بر دروغ گذرانیده می شوند.
میگرانسکی دیاسپوره، آنی پرووються фіктивно, фікція.
مردم جمع آمده میگویند از آن عصبانی‌اند که تا امروز شهرداری بعد درخواست های به تکرارشان برای بنیاد باغ در این منطقه پاسخ رد میداد.
ми не проти мечети, ми не проти
мозиди ягон милат ва буньёди масжид нестем. мо дар умум муқобили ҳама гуна сохтмон ҳастем барои он ки мо ҷое барои истироҳат ва бозии кӯдакон надорем.
ки наши сидят под балконами.
آنها امضا جمع کرده و از شهرداری درخواست کردند که مسجد در جای دیگر ساخته شود. از این بحث تمام شهر آگاه شد. با تظاهرات نه تنها ساکنان بناهای همسایه بلکه افراد نیز همراه شدند که نظر افراطی دارند.
این چالش بی‌شرمانه در نسبت مردم پروسلوی ماست. ما در شهرهای آنها حقوق خود را طلب نمی کنیم. اما مهاجرانی که به اینجا آمده اند هیچ کار خوبی برای روسیه نکرده اند.
права не качаем. они приезжают сюда, мигранты.
مفتیات از شهر این قضیه خودداری میکند. بعد از تظاهرات شهرداری پشتی درهای پوشیده مسئله ساختمان مسجد را بررسی کرد. نتیجه‌اش را در تارنما نشر نمودند. شهرداری تا ماه می سال آینده بنیاد مسجد را متوقف کرد. فعالان جمعیتی بر این باورند که مقامات می‌خواهند وقت را طول بدهند تا اعتراض‌ها فرو نشیند. اما فعالان می‌گویند تا آخر برای راه ندادن به بنیاد مسجد تلاش خواهند کرد.
کودک 5 ساله افغان که با خلطه پلاستیکی شبه پیراهن فوتبال بازی و با نام میسی اولی سال روان در شبکه اجتماعی پخش شد با لیونل میسی ملاقات کرده است. دیدار مرتضی میسی افغان با میسی ارجنتینی با مساعدت بنیاد یونیسف در حاشیه بازی دوستانه میان دسته های بارسلونا و اهلی عربستان سعودی روز 13 دکبر در پایتخت قطر اتفاق افتاده است. در عکسی که در سایت رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا نشر شده است و همچنین ویدیوهایی که شما میبینید، به نظر میرسد که لیونل میسی دست مرتضی را گرفته به داخل میدان میبرد تا در مراسم پیش از شروع شدن مسابقه در پهلوی او باشد. قبلا این ستاره جهانی فوتبال با مرتضی توپ و دو پیراهن امضا کرده اش را به افغانستان جنگ زده فرستاده بود. با نشر این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. خبرهای بیشتر را در وبسایت آزادی www.azadi.org و صفحه های ویژه ما در شبکه های اجتماعی تویتر و فیسبوک بخونید. ما همچنین نوارهای دیدنی را در یوتیوب هم میگذاریم. تا برنامه های بعد خدا نگهدار شما. شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیر نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
درود بر شما. خبرهای امروز را من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. یک دادگاه هلند حکم کرد که روسیه باید آثار نادر طلایی را که از آثارخانه های قریم برده شده است به اوکراین برگرداند. خبرگزاری رویترز میگوید که به هنگام صادر کردن حکم دادگاه گفته است که قریم کشوری مستقل نیست و از همین خاطر هم نمیتواند حق خود را طلب کند. زمانی که این آثار نادر از هلند به قریم داده شد، نیم جزیره بخش اوکراین بود. از همین خاطر هم آثارخانه های محلی باید به قانون های این کشور تابع باشند. از این پیش یک دادگاه اوکراینی حکم کرد که طلب وزارت فرهنگ عاید به بازگردانی آثار نادر به کیف درست است. نمونه های طلای دوران سکه ها که به قرن 9 پیش از میلاد برمیگردد از قریم به آثارخانه آمستردام در آغاز ماه فوریه سال 2014 انتقال یافته بود. این زمانی بود که نیم جزیره هنوز از جانب روسیه غصب نشده بود. به نظر می رسد که سازش از حلب بیرون آوردن جنگیان شورشی و افراد ملکی کار نکرد، چون در این شهری ولنگار شده سوریه جنگ های شدید ادامه دارد. نگرانی ها از خشونت نسبت ساکنان ملکی افزایش می یابد. سازمان بریتانیای نظارت از حقوق بشر که در سوریه قرار دارد تصدیق کرد که تیرباران ادامه دارد و در همه جبهه ها در شرق این کشور زد و خورد های شدید میان نیروهای حکومتی و شورشیان دوام دارد. وزیر خارجه فرانسه ژان مارک ایرو در این زمینه در صحبت با تلویزیون محلی گفت:
ما شنیدیم که میان ترکیه و حکومت های سوریه و روسیه یک سازش در این زمینه حاصل شده است، ولی در اصل همه چیز بی‌بند و بار است. فرانسه چی میخواهد؟ باید بسیار دقیق بود که اگر حضور ناظران سازمان ملل در این محل امنیت بیرونکشی مردم را تامین کند، این چنین باید ضمانت جانی شورشیان هم تامین شود که کشته نشوند. ما این را میخواهیم. این چنین میخواهیم که سازمان های بین المللی به مثل صلیب سرخ و یونیسف توانند مداخله کنند، چون که آنجا حالا یک فوج شرمندوار بشری مشاهده می شود.
تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که در هر یک محله موسوم به بستان القصر 6 نفر کشته و چند تن زخمی شدند. روزی 13 دکمبر در حلب آتش‌بس اعلان شد، ولی با این وجود نقشه بیرون آوردن مردم به مناطق زیر نظارت شورشیان عملی نشد. از این به بعد افرادی که از خارج و به خارج مال و قاچاق میکنند به جوابگری جنایتی کشیده خواهند شد. تا کنون برای مرتکب جنایت های مربوط به قاچاق تنها جزای پرداخت جریمه صورت میگرفت. حاتم نظرزاده معاون اول دادستانی کل تاجیکستان روز چهارشنبه 14 دکمبر در پارلمان گفت: بر اساس طرح تغییر الهه ها به کدکس جنایی تاجیکستان، فردی که دوام سال مرتکب جنایت قاچاق شده و جزای ماموری شده است، در صورت تکرار کردن این جنایت به جوابگری جنایی کشیده میشود. به اطلاع مقامات دادستانی، در سالهای اخیر موارد قاچاق مال و محصولات مرز کشور بیشتر شده و بیشترین آن در قسمت مرز ولایت سوخ با کشورهای همسایه از جمله قرغیزستان و ازبکستان به مشاهده رسیده است. کشورهای غرب از حکومت افغانستان دعوت کردند تا قضیه مربوط به عبدالرشید دوستم معاون پرزیدنت این کشور را که گویا مخالف سیاسیش احمد اشچی را ربوده لتوکوب و به تجاوز تهدید کرده است تحقیق کند. احمد اشچی رئیس پیشنی ولایت جوزجان افغانستان ادعا دارد که محافظان دوستم او را غیرقانونی بازداشت و شدیداً تحقیر کردند. بنا به خبرها گویا دوستم ماه گذشته در میدان بوسکشی شخصا اشچی را در حضور صدها آدم لتوکوب کرده به محافظانش دستور داده است که او را بازداشت کنند. بعدن این خبر را دوستم رد کرده 13 دکمبر اشچی نیز رها شد. آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگری غرب حکومت افغانستان را به تحقیق رسمی و شفاف و عادلانه این قضیه دعوت کردند. اشرف غنی احمدزی پرزیدنت افغانستان نیز تفتیش دقیق و کاملی آن را وعده داده است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفته است که کشورش با ژاپن بحثی مرزی ندارد. پوتین پیش از سفرش به توکیو در صحبت با رسانه‌های ژاپنی افزوده است: ژاپن است که فکر می‌کند با روسیه مشکلی مرزی دارد و مسکو نیز برای گفتگو در این زمینه آماده است. و گفته پرزیدنت روسیه حل مسئله‌های مرزی بدون تشکیل فضای باوری و دوستی میان دو کشور ناممکن است. پوتین میگوید اگر شرایط لیبرالی فراهم شود، روسیه آماده است که همکاری‌های اقتصادی را با ژاپن در جزیره‌های کوریل براه ماند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواسته است مهلت تحریم‌ها ضد روسیه دراز کرده شود، زیرا به گفته او پیشروی‌ها در سمت اجرای قرارداد مینسک عاید به اوکراین کافی نیستند. از موقع صدر اعظم آلمان فرانسوا اولاند پرزیدنت فرانسه نیز پشتیبانی کرده است. اولاند و مرکل در این باره 13 دکمبر بعد گفت‌وشنید برلین اظهار نظر کردند. خبرهای از این هم بیشتر در سامانه ما www.ozodi.org قابل خواندن است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
برهان عبداللایف رئیس سابق بازار اینام در ناحیه شهر توز بعد 3 هفته رهایی از زندان دوباره به دادگاه کشیده شد. این دفعه هم ریاست کارهای داخلی ختلان علیه عبداللایف با اتهام قلابی پرونده باز کرده عیبنامه او را روز 14 دکبر در حضور وکیل دفاعش قرائت نموده است. جزئیات این گزارش را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهم کرد. برهان عبداللایف بر اساس قانون عفو در میانه های ماه نوامبر از محبس آزاد شده بود. به قبل مقامات امور داخلی ختلان قربان دولتوف و طالب قربانوف دو صاحبکار بازار اینام شکایت کردند که رئیس پیشین بازار دو دکان را فروخته اما به نامشان نگذارانده بودند. یک مقام ریاست وزارت کارهای داخلی در ختلان به رادیو آزادی گفت دولتوف و قربانوف دعوا دارند که در خرید و فروش مغازه فریب صورت گرفته است. حالا رسما علیه عبداللایف با قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی یعنی قلابی پرونده باز شده است. ریاست کارهای داخلی ختلان میگوید فعلا تحقیق پرونده را مفتش این نهاد سمیزاده پیش میبرد و هنوز تفتیشات انجام نیافته است. برهان عبداللایف رئیس سابق بازار اینام روز 14 دکبر در صحبت با رادیو آزادی پرونده نفر را ساخته نامید و گفت این تصمیم مقامات او و خانوادهش را سخت نگران کرده است. وی گفت در حقیقت دو دوکانی که در کنار بازار اینام بود به دو ساکن شهر توز فروختن و سندهای مغازه اول را درست کردن، اما در مورد مغازه دوم عبداللایف افزود در پی زندانی شدنش این کار حل نشده باقی ماند و بعد از رهاییش از محبس به او فرصت ندادند که کارو نهایی کند.
در همو دلیل غیر قانونی نقشه شوندم، نیست همو تریتوری مغازه که من فروختگی هم تخ پاسپورت همش تیار کردم، عینکار گذروندم با استاد نکردم، منم بخشم کردم. ما اونمو که من باید روبرو شوم، من حق و یا حق چپ اول چی نکرد الکای یا بر عریضه گرفتن اینا بیدید این مفتش که همه وقت من غیر قانونی شوندگی بود.
خانواده برهان عبداللایف میگویند روز 13 دکبر برای مساعدت پرزیدنت تاجیکستان به این قضیه با دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان، دادستانی کل و وزارت کارهای داخلی نامه فرستادند. در این نامه گفته شده است که آنها همه سندهای خرید و فروش مغازه ها را بر اساس قانونهای جاری کشور آماده کردند و در دست دارند. آنها میگویند تنها خواهششان این است که این پرونده در چارچوب قانون و عدالت صورت گیرد. برهان عبداللایف که در پی بحث تقسیم بازار با محیب الله صدالایف دادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان سال 2014 بازداشت و بعداً به 3 سال زندان محکوم شده بود، در آخر ماه نوامبر امسال از محبس قرانتپه بر اساس قانون عفو رها شد. بازار اینام یکی از بازارهای بزرگ ناحیه شهر توز ولایت ختلان بوده، قبلا گفته میشد در آنجا تا 3000 نفر کار میکنند. دادگاه عالی اقتصادی ماه می سال 2014 قرار کرده بود سهمیه های بازار اینام بین عبداللایف ها و از یک طرف و خالنظر داسیف و محیب الله صدالایف از طرف دیگر 50-50 تقسیم کرده شود. رئیس پیشین بازار اینام هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفته بود از آنکه عدالت دادگاهی وجود ندارد برای سهمش در این بازار دیگر دعوا نمی‌کند. وی گفته بود می‌خواهد دو فرزندش را که به بلاغت رسیدن خانه‌دار کند.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در پایان سال 2016 در پس منظر مشکلات پرداخت پذیری 3 بانک عمده تاجیکستان، برخی از تشکیلات های تجارتی از پایان بردن فائز قرضهاشان خبر دادند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف به شما تقدیم خواهم کرد. در پایان سال 2016 در پسمنظری مشکلاتی پرداخت پذیری سه بانک عمده تاجیکستان برخی از تشکیلات های تجارتی از پایین بردن فایز قرضهایشان خبر دادند. از جمله سپیتمن بانک بهره قرضهایش را از 40% قبلی تا به 36% و تشکیلات قرضی و امانتی ایمان انترنشنل بهره همه نمود قرضهایش را 6% پایین برد. کارشناسان میگویند بعد عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی برخی از مؤسسه های مالی مجبور شدند که میزان بهره های قرضی را پایین ببرند، ولی باز هم این پایین روی نمیتواند پورا مشتریان را قانع سازد. بانک ملی فایز میانه قرضهای بانکی را در کشور حدود 24% نشان داده است. در بانک های تجارتی تاجیکستان فعلا از 28% سالانه پایین تر دریافت کردن قرض غیر امکان به نظر می رسد. مشتریان در همین حال می گویند با این فایزهای بانکی مشغول شدن آنها به صاحبکاری و یا برآورده ساختن نیازهای اجتماعی غیر امکان به نظر می رسد. پس از شروع بحران در سال 2014 و افتی به سابقه قرب سامانی در نسبت دلار، این برای بار اول است که بانک ها از پایین بردن میزان بهره قرضهای بانکی خبر می دهند. شهرت عبدالویف، رهبر بیوروی قرضی سامانیان، در صحبت با رادیو آزادی روز 12 دکبر گفت با وجود کم پایین رفتن فایزی قرضهای بانکی، این نشان داد همانا در مقایسه با سالهای قبلی بلند است. وی گفت
فایزهای تشکیلات فایده خیلی بلند شده گرد. سوال پیشتره خیلی بلند است. هیچ فرق کردیم همین 36 فایده اخمه قرض بلند بوده.
عبدالله افسود یک بار پایین رفتن قرب سامانی در برابر دلار و اثر منفی بحران به وضع مالی مردم تاثیرگذار شد و میزان قرضهای سری وقت پرداخت نشده به بانک های کشور باز هم افزایش یافت. شهرت عبدالله میگوید
ساختار مبلغ گذاری خرد هیچ تا 2% برای اینوستر رو درگیری کردن شونده. اگر از 2% اما ریسکتون صندوق تاخیر افتادتون اگر زیاد باشد، اگر شما کتی اینوستر رو کار نمیکردن حاضر باشد، اگر و یا همین طلبات را زیاد کردگی تا 5% تشکیلات های مبلغ‌گذاری خود با صندوق تاخیر افتادشون عمومیش همین 13-14% شده.
یک اقتصادشناس این وضع را در مثال ساده شهر داده گفت که اگر در گذشته یک بانک در یک سال 100,000 سامانه قرض را به مشتریان داده، از این پول 2,000 سامانه‌اش را سری وقت برنمی‌گردند، حالا 14,000 سامانه‌اش برنگشته است. مشتریان اساسی بانک های تاجیکستان را مهاجران کاری و آیله های آنها تشکیل می دادند، اما بنابر تأثیر منفی بحران مالی درآمد آنها نیز کاهش یافت و بنابر این شمار قرض هایی که به بانک ها سری وقت باز نمی گردد نیز افزایش یافت. تحلیلگران تاجیک میگویند با چنین وضعی بانک ها اقتصاد کشور نمیتواند رشد کند. شمس‌الدین جلالوف یک اقتصاددان تاجیک در این رابطه میگوید
با فکر میکنم این شش پایی آنقدر حل مشکلی مشتریان رو حل نمیکرد. خوب میشد اگر در مجموع از 10% بالا نمیشید یا 12% بالا نمیشید. این بیشتر با درد مردم میخورد، با درد مشتریان میخورد و اون حالا بحثی بین بانک ها و مشتریان در سود اقتصادی کم میشد.
بنابرای اطلاع بانک ملی در نیم سال روان بانک ها با مشتریان به قدر 10 میلیارد و 900 میلیون سامانه قرض دادند که نسبت به همین دوره سال گذشته قریب 1% کمتر است. بنابر اطلاع اخیر این بانک حالا در کشور 112 تشکیلات قرضی از جمله 18 بانک و 94 تشکیلات مبلغ گذاری خرد فعالیت دارند. تا یک سال اخیر در تاجیکستان دو بانک بزرگ تاجیک صادرات بانک و تاجیک پرام بانک پرداخت پذیری خش را از دست دادند و بانک ملی نهایت مجبور شد در آنها مدیریت موقت جاری کند. اگرو اینوست بانک یکی از بانک های بزرگ کشور نیز در اجرای عهده‌داری هایش در نزد مشتریان به مشکل دچار شده است.
انا صد کس با هزار ارمان مانده عالمی انا صد کس با هزار ارمان با سوزش جان انا ای ما بین سر جوان تو در دیلمی تو در دیلمی با خدا در دیلمی در دیلمی انا خوشم قلمی